محمد فرستاده خداست.
محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم.
مسلمانان باید در مقابل دشمنان دین سرسخت باشند. اشداء علی الکفار، این صریح آیه قرآن است.
والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم،
رحماء بینهم، بین خودشون مهربان باشن، با هم باشن، این دستور اسلام است.
مهر و غیب.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. دوستان خوب شنونده، همراهان صمیمی برنامه مهر و قهر، خدمتون سلام میگم و آرزوی سعادت و سلامت برای شما بزرگواران دارم. از اینکه با برنامه‌های رادیو معارف و ویژه برنامه مهر و قهر همراه هستید بسیار خرسندیم. تلاش ما و همکارانمون بر اینه که فرصت خوب و سودمندی رو در این برنامه براتون فراهم کنیم. توفیقی است برای ما که در این مجال هم در خدمت استاد عزیز و گرامی حجت الاسلام و المسلمین محمد رضا عابدینی هستیم تا از مباحث ارزشمندشون در نظام ارتباطی اسلام و منطق مهر و قهر در آن بهره ببریم و استفاده کنیم. خدمت حضرت عالی جناب آقای عابدینی سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم.
خواهش میکنم استاد، ما در موضوع منطق مهر و قهر پس از اینکه حضرت عالی موضوع مهر رو در سایه باورهای توحیدی و همینطور جایگاه محبت در این نظام به درستی تشریح کردید و سرفصل‌های مختلف این بحث رو تا اون اندازه که فرصت اجازه میداد برای شنوندگان مشخص کردید، از برنامه قبل وارد بحث قهر در نظام اسلام شدیم. شما فرمودید که ابتدا باید مبانی بحث مشخص بشه و اون اصل حاکم و اساسی که در این موضوع قابل طرح هست توضیح داده بشه، هرچند ممکنه یه مقدار مباحث از قنای علمی سنگین‌تر و بیشتری برخوردار باشه، اما لازم هست که گفته بشه برو در یک برنامه رادیویی و توفیق بود برای بنده و قطعاً شنوندگان که بسیار استفاده کردیم. اشاره داشتید که در نظام تکوین مهر و قهر چون بر اساس نظام احسن هست، ما چیزی به نام خوب و بد نداریم و همه چیز خوب هست، اما ماها گاهی برداشت هامون ممکنه اینطوری نباشه و نگاهمون اینطوری نباشه. که حالا سوال مطرح شد که این منشأش چی میتونه باشه. حضرت عالی به بعضی از این نکات اشاره کردید و توضیح دادید. حالا در این برنامه هم خدمت حضرت عالی هستیم، میخوایم ببینیم که در وجود خود انسان مبدأ و منشأ مهر و قهر چی میتونه باشه و اون مبادی و اون منشأ رو حضرت عالی انشاءالله در این برنامه برای شنوندگانمون توضیح بفرمایید. استفاده میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در بحث قبل به اینجا رسید بحثمون که آنچه که در نظام تشریع هست تطابق کاملی دارد با نظام تکوین و هرگاه نظام تشریع ما که امر و نهی و باید و نباید تطابق پیدا کرد با نظام تکوین، این نشون دهنده این است که نظام تشریع صحیح است و درست است، و هرگاه عدم تطابق پیدا کرد با واقعیت هستی، این نشان دهنده دروغ و بد بودن و جدا شدن از صراط مستقیمه. لذا تو بحث حقیقت تشریع هم بیان شد که آغاز تشریع در وجود عالم از کجا بود که عرض کردیم در خلافت انسان و سجده ملائکه و تمرد ابلیس. بعد از اون میام تو نظام خود وجودی انسان. در درون نظام انسان خدای تعالی سیستمی رو قرار داده و خلقت رو به نحوی در وجود انسان قرار داده و ساختارچینی کرده که انسان از ابتدا بدون اینکه تعلیم و تربیتی از ابتدا پیدا کرده باشه به صورت اولیات و بدیهیات بعضی از بدیها رو میشناسه و نسبت به بعضی از خوبیها علاقمند است. لذا در قرآن کریم میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، راه بدی و راه خوبی رو به او شناساندید. اون هم نه به نحو حالا تفصیل، بلکه به نحو اجمال. اگر کسی همون تو نگاه فطریش به این اجمال اعتنا کرد، این میشه یک مرتبه از تقوا که بهش میگن تقوای فطری، که هنوز انبیا نیامدن اما این در نظام فطریش تقوای فطری رو رعایت کرد، لذا این متقین به عنوان متقین در مرتبه فطرت به او اطلاق میشه که بدیها و خوبیهایی که نظام فطرت به او میگه. مثلا شما کار نداشته باشید به این که کسی دین داره یا نداره، یک کودک رو در نظر بگیرید، وقتی که ظلم رو میبیند این کودک، بدون این که به دین خاصی متدین باشه، هنوز تو اون مرتبه نیست، از ظلم بدش میاد و نسبت به اون احسان محسن خوشایندشه و دوست داره، لذا نسبت به ظلم کاملا، حالا اگر ببینه که داره جایی ظلم میشه، یا نسبت به دروغ، بچه تا حالا نفهمیده، دروغ نمیشناسه، اگر کسی جلوش دروغ بگه باورش نمیشه، پدر به او بگه که تلفن زنگ زد بگو من نیستم، اگر اولین بار باشه اینو شنیده باشه، میبینه پدر هست، بگه نیستم به چه معناست، براش غیر قابل باوره، نسبت به این بدی و عدم عکس العمل نشون میده، تا کم کم یاد میگیره که دروغ هم یکی از چی هستش، یکی از آفتها و یکی از مسائلی است که تو زندگی انسانها ممکنه پیش بیاد. لذا میبینید که از ابتدا فجور و تقوای اولی و ابتدایی و بدیهی، چون ما تو عقل عملی هم همچنان که تو عقل نظری بدیهیات داریم، بدیهیات تو عقل نظری میشه اجتماع متناقضه، یعنی هیچ جایی نمیشه حتی کودک بدون که توجه داشته باشه اگر چیزی بود با نبود او یکسان نمیبینه، بود و نبودش براش متفاوته کاملا، که حالا مثالهای خودش رو داره. تو نظام عقل عملی هم همین گونه است، یه بدیهیاتی داریم در نظام عقل عملی، باید و نبایدها، خوبها و بدها، یه بدیهیاتی داره که بقیه متفرع بر این میشن، از این نتیجه گرفته میشن، به این برمیگردن، با این تحلیل میشن، لذا اونها تو نظام وجود انسان فطری هن. از اینجا ما یه بحثی رو منتقل میشیم که یه بحث بسیار مهمی است، که در وجود انسان به واسطه همین که میفرماید فالهمها فجورها و تقواها، فجور یعنی بدی رو میشناسه بده، خوبی و تقوا و خوبی رو هم میشناسه خوبه، لذا یه فطرت ما داریم که در وجود انسان، عنوان این فطرت در کلمات هم امام رحمت الله علیه وارد شده در کتاب آداب الصلات، هم در کتاب المیزان، تفسیر المیزان از مرحوم علامه طباطبایی، هم در بعضی نوشته های دیگه به عبارت های نزدیک به این وارد شده که انسان دارای دو فطرته، هرچند این دو فطرت متلازمن، یه فطرت فطرت فرار از نقصه، یه فطرت فطرت شوق به کماله، یعنی انسان دائما از نقص و حد گریزانه، فرار میکنه و میخواد از حد عبور کنه، از ناداری میخواد به دارایی برسه، در علم، در ثروت، در سلامت، در هر کدام از اینها، هر چیزی که در نظر بگیریم، از نبودش میخواد به بودش برسه، هر چیزی که بودی داشته باشد که بود مطابق با کماله، انسان میخواد از نبود عبور کنه به بود برسه، این عبور کردن و جدا شدن اسمش میذارن فطرت فرار از نقص، همونی که از کردیم تو نظام عالم، تو هر حرکتی این هست، تو نظام تکوین هر حرکتی جدا شدن از مرتبه است و رسیدن به مرتبه بعد، جدا شدن رو اسمش رو گذاشیم انقطاع، گسستن، قهر، درسته؟ تو نظام وجود انسان هم یه فطرت فرار از نقصه، فطرت فرار از نقص نماد قهر در وجود انسانه، که انسان نسبت به او میخواد چیکار بکنه؟ از او گریزان باشد، از او جدا شود، این فطرت فرار از نقص نماد قهر در وجود انسانه، و فطرت شوق به کمال نماد محبته، که انسان میخواد به او برسد، وصال پیدا کند، به او بپیوندد. این دوتا که حالا ایشالله بیانشو بیشتر خواهیم کرد، که فطرت فرار از نقصه و فطرت شوق به کماله، دو فطرت موجود در انسان هاست که همه اون چی که به عنوان دین انسان رو دعوت کرده به خودش و شیطان در مقابل انسان قد علم کرده، با تصرف در این و با استفاده از اینها میخوان این دو راه سعادت و شقاوت رو محقق بکنن. این به صورت اجمالی بیان اجمالی مسئله، تا ایشالله وارد تفصیلش بشه.
این که فرمودید با تصرف در این، یعنی تصرفی که خود انسان انجام میده، یا تصرفی که به هر حال الغابش میشه، گاهی ممکن حتی راه را هم اشتباه بره؟
این تصرف معنی خیلی تفصیلی داره. ببینید خدای تعالی میفرماید که من فطرت فرار از نقص و شوق به کمال، که همون فلهمها فجورها و تقواها رو در انسان قرار دادم، این به صورت ابتدایی بدیهیات رو میداند، اما تفاصیل بعدن باید چی بشه؟ تفاصیل این مسئله بعدن باید محقق بشه. یعنی با دعوتی که ملائکه الله انسان رو میکنند و دعوتی که شیطان انسان رو میکند، اینها به سمت کمال حرکت صورت میگیره یا به سمت سقوط. لذا شیطان تصرف میکنه فرار از نقص و شوق به کمال رو چگونه تصرف میکنه؟ میاد تعبیر خیلی زیبایی که توی جلسه شاید جلسه دوم سوم بحث محبت بود عرض کردم، که تعبیری که مرحوم آخوند ملا صدر در تفسیر بر قرآن داره ایشون در ذیل یکی از آیات خیلی زیبا اونجا میفرماید که شیطان در مقابل همه واقعیاتی که در عالم وجود داره و همه کمالاتی که برای انسان وعده داده شده برای انسان، همه اون چیزی که به عنوان کمالات برای انسان قرار داده شده، آینه ای میگیره. خیلی تعبیر ساده و روانه، آینه ای در مقابل همه واقعیات میگیره. انسان وقتی به این آینه نگاه میکنه، آینه رو نمیبینه بلکه اون تصویر رو میبینه. فکر میکنه اون کمالی که دنبالش بود میخواد مطلوب بشه همین تصویری است که در اینجاست. وقتی به سمت آینه میره انسان، در حقیقت از شیئی که مقابل آینه قرار گرفته که اون حقیقت بوده، داره دور میشه یا نزدیک میشه؟ داره دور میشه. به سمت تصویرش میره، نه به سمت واقعیتش. شیطان در مقابل همه واقعیت ها آینه گرفته. لذا آنچه که حق به عنوان کمال برای انسان در عالم قرار داده، شیطان هم از همین راه وارد میشه، نه از راه دیگری، منتها آینه او، تصویر او،
واقعیت نما،
یعنی آنچه که واقعیت نیست. نه. وقتی انسان میرسه به آینه مثل سراب میمونه. نه. که وقتی انسان به سراب میرسه میفهمه که اینجا آب نبود، آب نما بود. خیلی تعبیر بلندی است. لذا تصرف شیطان و استفاده از فطرت شوق به کمال و فرار از نقص کاملا با نظام وجودی انسان سازگاره. یه تصرف ناسازگاری نمیکنه، یه تصرفی میکنه که بتونه اثر بگذاره. لذا میاد اون چرا که انسان دنبالشه و مطلوبشه رو تو اون آینه نشون میده، تصویرش رو. و انسانی که ساده نگر باشد اون تصویر و واقعیت میبینه، به دنبالش میره. وقتی که میرسه، کی میرسه؟ لحظه موت. میفهمه که این آینه بوده. وقتی که اونجا آینه برداشته میشه، میبینه هیچی نیست غیر از ظلمت، میبینه هیچ حقیقتی در کار نیست. فوجد الله عنده، اونجا خدا رو مییابد، اما هیچ چیزی در حقیقت عملی از او و کمالی برای او نیست. که این تصرف شیطان در نظام وجودی انسان، که از راه همون چیزی که خدای تعالی برای انسان مقدر کرده که دیدن کماله، شوق به کماله و فرار از نقصه، اونم از همینا استفاده میکنه. پس ملاک اصلی برای این که ما بخوایم بفهمیم که تحت تصرف و ولایت شیطانیم یا تحت تصرف و ولایت الهی و ملائکت الله هستیم، این مهمترین راهه و مهمترین کاره که باید این ملاک رو پیدا بکنیم که چه کار بکنیم تحت تصرف شیطان و اون تصاویر و اون واقعیت نماها قرار نگیریم، بلکه تحت تصرف واقعیت باشیم و به سمت حقیقت و واقعیت حرکت بکنیم.
بله. ما میخوایم این فاصله بگیریم، اما با این توضیحات این برداشت نشه که این تصرف به گونه ایست که حتی اختیار رو از ما بگیره و ما ناچار و ناخواسته در این مسیر قرار بگیریم. نه، اگر انسان بخواد میتونه در این مسیر قرار نگیره.
حقیقت انسان هیچگاه در افعال اختیاریش ناچاری و جبر نیست، نه در کمال نه در نقص. لذا انسان مختاره. شیطان هم از همین استفاده میکنه. لذا در روز قیامت هم شیطان اون خطابی که به انسان میکنه میگه فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو ملامت نکنی، من غیر از دعوت نسبت به شما کاری نکردم، من تصویر رو به شما نشون دادم، شما بودید که حرکت کردید به سمت تصویر، من دعوتتون کردم به تصویر، من وادار به حرکتتون نکردم، لذا خودتون حرکت کردید. که انشاءالله اینم یکی از بحثایی است که باید تو مباحث داشته باشیم بعد.
خیلی متشکر استاد، استفاده کردیم. دوستان گرامی با ما همراه باشید.
بررسی منطق مهر و قهر در نظام ارتباطی اسلام در مهر و قهر.
دوستان عزیز و ارجمند، بسیار ممنونیم از اینکه با رادیو معارف همراهید. مباحث بسیار خوب استاد عابدینی رو در برنامه مهر و قهر میشنوید. ما در موضوع نظام مهر و قهر و مباحث تشریعی اون وارد این مبحث شدیم که مبدأ و منشأ مهر و قهر در وجود انسان چیه، که استاد به نظام فطرت فرار از نقص که نماد قهر هست اشاره کردن و همینطور اشتیاق به کمال که نماد محبت هست. اونتا هم فرمودن شیطان هم از همین مسیر و از همین راه وارد میشه و انسان رو اغوا میکنه و فریب میده. در حقیقت یک نمای غیر واقعی از همین منطق رو در مقابل انسان قرار میده و انسان ممکنه فریب بخوره و وارد اون بشه. ما چه کار کنیم که اون نظام فطرت فرار از نقص و کمال به اشتیاق رو در حقیقت اون واقعیش رو ببینیم، نه غیر واقعیش، آنچه که سراب هست رو نبینیم، واقعیت و آب را ببینیم، که انشالله استاد در این خصوص هم راهنمایی میکنن و از مطالب خوبشون استفاده میکنیم. بفرمایید.
در بحث فرار، فطرت فرار از نقص و فطرت شوق به کمال که همیشه شیطان از سازوکارهای نظام تکوین و تشریع انسان استفاده میکنه، که این رو باید اصل بدونیم که همیشه از همین سازوکار استفاده میکنه، این اصل اساسی هست که هیچگاه خدای تعالی انسان رو به سمت زلالت و سقوط سوق نمیدهد مگر اینکه حجت بر او تمام شده باشد. این یه اصله. اگر این اصل رو توجه کردیم که هیچگاه انسان ساقط نمیشه و به سمت سقوط قدمی بر نمیدارد مگر اینکه برای او حجت تمام شده باشد، و در جانب کمال هم همینجوریست، انسان با معرفت به سمت کمال حتما هدایت میشه و قدم بر میداره. خب پس اگر این گونه است، شیطان چجوری میتونه تصرف بکنه؟ یک کلامی امیر مؤمنان علیه السلام دارد که در چند جای نهج البلاغه آمده، از جمله حضرت میفرمایند که نسبت به اون کاری که شیطان میخواد انجام بده، میفرماید تلو ان الباطل خلص من مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. اگر باطل با حق در نیامیزد، هیچگاه باطل برای جویندگان حق پنهان نمیماند. کاری که شیطان میکنه چی کار میکنه؟ میاد اون چرا که به عنوان حق هست، دقت میکنی؟ اون چرا که باطل هست لباس حق برتنش میکنه، تا انسانی که ساده نگره در حق طلبی، نگاهش از سطح ظاهر عبور نمیکند، مقدمات رو در وقت بصیرت زایی برای خودش محقق نکرده، همه زندگیش رو صرف پرورش تنش کرده و به اون بصیرت در وجودش اعتنا نکرده. شیطان کاملا از این استفاده میکنه، میاد یک از سادگی فکری این استفاده میکند، بر باطل یک لباس حق میکند. کسی که ساده نگره لباس حق رو حق میبیند. خدا رحمت کند از آیت الله بهجت رو، یه بیان بسیار زیبایی داشتن که ایشون میفرمودن که شاید هم توی جلسه ای از جلسات گذشته، خیلی گذشته، عرض کرده باشیم. ایشون میفرمودن که شیطان گاهی از راه تطمیع وارد میشود و انسان رو وعده میده. ایشون میفرمودن که انسان ها قیمت دارن، هر انسان یه قیمتی دارد که گاهی قیمت که بالا میره انسان تسلیم میشه. اگر کسی قیمت نداشت و هرچه قیمت هم بالا ره، این خودش کلام خیلی ارزشی و اخلاقی ها، فکر نکنیم اگر در مقابل یه قیمت کمی مقاومت کردیم، در مقابل قیمت بالاتر هم مقاومت میکنیم، باید به خدا پناه ببره انسان. گاهی میبینید که از یه حلال حرام ظاهری انسان اجتناب میکنه، حواسش رو جمع میکنه، اما یه وقتی که پول کلان میشه براش توجیه میکنه، نه به عنوان باطلین رو بگیره، بلکه چیکار میکنه؟ تطمیع رو به عنوان هدیه، گاهی به عنوان در حقیقت یک حق، نمیدونم، تسریع در کار، انواع اسما روش گذاشته میشه تا تطمیع رو و اون رشوه رو و تطمیع رو و قیمت خودش رو قیمت نبینه، چون انسان هیچگاه حاضر نیست برای خودش قیمت ببینه، نمیخواد خودش. لذا اگر در کلام امیرالمومنین در یه جای میفرماد حضرت که جنت ثمن ابدان شماست، بهشت ثمن بدن شماست، کمتر از این نفروشید بدنتون رو، روح شما بالاتر از بهشت قیمتش. ان الجنت ثمن ابدانکم، ثمن بدن شماست، قیمت بدن، خیلی تعبیر بلنده. کسی نمیخواد برای خلاص خودش قیمت بگذاره. اونجا حضرت آیت الله بهجت میفرمودن که اگر کسی از تطمیع عبور کرد، خدا به انسان رحم کند در تهدید، که دشمن با تهدید انسان رو از انسان سوژه گرفته که او رو تهدید میکند که یا آبروش رو میبرد، یا سوژه گرفته که او را آزار میرساند، یا به نزدیکانش آزار میرساند، انسان تسلیم میشه اونجا دیگه، یعنی دیگه انسان اونجا برای خودش حجت میونه که تسلیم شه. ایشون میفرمودن اگر کسی در مقابل تطمیع و بعد در مقابل تهدید دوام آورد، این نکته که میخوام بگم همینجا اصلش بود، امان. ایشون سه بار الامان 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 از اقوا، که باطل رو حق ببینه، خیلی تعبیر سنگینه، باطل رو حق میبینه و تا پای جونش مجانی در کنار باطل میماند و جانش هم فدای باطل میکند که لباس حق بر تن این باطل بود.
این بسیاری از انحراف ها، گمراهی ها، جدا شدن ها از مسیر حق و هدایت و انقلاب و ولایت بسیاریش در همین رابطه بوده. اگر می‌بینید تو تاریخ حضرات معصومین، تو تاریخ پیامبر اکرم، تو تاریخ امیرالمؤمنان علیه السلام، بسیاری از آدمایی که اهل تقوا بودن به ظاهر، اما یه جای کارشون از ابتدا لنگ بوده. تعبیری که مرحوم علامه دارد خیلی تعبیر زیباست، می‌فرماد حبط این نیستش که انسان اهل عمل صالح بود بعدن عمل ناصالح انجام داد اونا را به این برد. حبط حقیقتش برگشت به این می‌کند که انسان اعمال صالحی رو انجام می‌داد و فکر می‌کرد اینا اعمال صالحن، بعدن توی رتبه نتیجهش آشکار میشه که این اعمال ناصالح بودند. لذا فرمایش ایشون اینه، عمل صالح نتیجه ناصالح نمیده. اگر اعمال قبلی صالح بود امکان است نتیجه ناصالح بده. اگر عمل ناصالح نتیجه شده معلوم میشه اعمال سابق چی بوده، مشکل داشته. یحسبون انهم یحسنون صنعا، اینا فکر میکنن که کار درست دارن انجام میدن. خیلی هشدار عظیمی است در قرآن کریم که یحسبون انهم یحسنون صنعا. امیرالمؤمنان علیه السلام در این روایت شریف میفرماید که چی؟ میفرماید فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل از حق کاملا تفکیک شده بود، جدا بود، هیچگاه کسی به دنبال باطل نمیرفت، برای جویندگان حق پنهان نمیماند. اما کی اینها رو مزج میکنه، مخلوط میکنه حق و باطل رو؟ خدا که فرموده الهمها فجورها و تقواها، خدای تبارک و تعالی که فطرت فرار از نقص و شوق به کمال رو در وجود ما قرار داده که بدی رو بشناسیم و خوبی رو بشناسیم. اما انسان گاهی در زوایای اعمالش مییابد که اینجا زاویه گرفته از حق. دقت بکنید، این اون مرکزی ترین نقطه بحثه که معمولا مبتلاییم و توجهمون کمه و فکر میکنیم کم ارزشه. گاهی انسان در زاویه گرفتن از حق یه زاویه کمی رو زاویه گرفته، میفهمد که این مقدار زاویه گرفته، این کم زاویه کم رو میفهمه، اما احساس نمیکند که این خیلی تاثیرگذار و اثرگذار باشد. میگه این خیلی مهم نیست این مقدار، میفهمه در درونش این زاویه رو، احساس میکنه که از اون مطلبی که قائل بود و قبول داشت یه ذره جدا شده، اما یه ذره جدا شدن رو توجیه میکنه کم کم. وقتی توجیه کرد این دو ضلعی که از یک زاویه یک درجه ای شروع میشه دیگه، حالا دوستان جوانن تحصیل کردن، یک دایره از مرکزش به محیطش 360 شعاع که وصل بشه، اینا میشه چی؟ میشه در حقیقت 360 درجه. این از مرکز این دایره که این شعاها به محیط دایره وصل میشن، تو اون نقطه مرکزی اینقدر رو هم نزدیکن که انهو یک حاله سیاه ایجاد میشه تو اون نقطه. اینقدر این نقطه ها رو، اینقدر این خطا رو هم چی هستن؟ مماسن. یعنی زاویه جدایی خیلی ظریفه، کمه، اما اگر دو خط زاویه که یک درجه ای هستن به سمت نامتناهی برن، فاصله شون چقدر میشه؟ فاصله دو خط زاویه یک درجه ای، یک زاویه یک درجه ای در نظر بگیرید که ابتدا بر هم مماسن که انهو، ولی وقتی به سمت نامتناهی میرن چقدر میشه فاصله شون؟ فاصله شون میشه به سمت نامتناهی از جهت ریاضی. اگر اینجوری شد، نقطه جدا شدن گاهی اینقدر مماسه که آدم یه ذره هوشیار میشه میفهمه، بدون این امکان نداره. این هوشیاری اولی لازمه.
ولی این با چه شاخص معیاری انسان میتونه به این نتیجه برسه که همونجا رو شناسایی کنن؟ یعنی همون زاویه کوتاه و کم رو بتونه شناسایی کنه.
اون زاویه رو میشناسه انسان، اما حتما هم میشناسه. همه ما تو وجودمون، من خودم رو عرض میکنم،
و میدونه که اگر ادامه پیدا کنه خیلی هم فاصله زیاد میشه.
این رو گاهی توجه نمیکنه انسان. یعنی انسان نمیخواد به این توجه بکنه که همین زاویه کوچک،
چون تأکید کردین اینجا در حقیقت مرکزی ترین نقطه بحث هست،
بله بله،
توجه
بله
کنیم.
یعنی سوالات از دالی خیلی بجاست و حرف باید اینجا حل بشه. تو این نقطه انسان میفهمه یک ذره جدا شده. من میفهمم این خطاست، حد خطاش نه، خطای کوچکه. میگم این خطای کوچکه، مغفوره، تمامه. با همین کوچک بودن چیکار میکنم؟ خودم رو تحت ولایت شیطان دارم، در همین مقدار در میارم. شیطان از این تحت ولایت آمدن مزج حق و باطل ایجاد میکنن. بعد کم کم من به خاطر اینکه در جلوی دیگران و جلوی خودم خودم رو راضی بکنم، برای این توجیه ایجاد میکنم تا این رفتارم چی بشه. من یه خاطره ای رو بگم، این خاطره بد نیست که توی نظام جوانهای ما، تو نظام دانشجویی بین جوانهای متدین ما ایجاد شده بود. تو ابتدایی که تشکلات اسلامی تو دانشگاه ها ایجاد شده بود، مختصر میگم عبور میکنم انشاءالله، این تشکلات اسلامی تو دانشگاه ها ایجاد شده بود، بعد از مثلا از اواسط جنگ به عنوان تشکلات اسلامی تو دانشگاه ها شکل گرفته بود و اینها، این تشکلات اسلامی خیلی حدود و ثغور خوب رعایت میکردن. کم کم ارتباط با اینکه بالاخره دخترای جمعیت زیادی دانشگاه تشکیل میدادن، جمعیت زیادی دانشگاه دخترا، کم کم باعث شد که چی بشه؟ باعث شد که تشکلات بالاخره نمایندگانی از دختران توشون حضور داشته باشن. وقتی که اینها حضور پیدا کردن، خب قطعا حفظ حدود و مرزها رو رعایت میشد، تشکلات اسلامی بودن. کم کم رابطه ها چی شد؟ اینا نسبت به بعضی از تشکلات دارم عرض میکنم، نه همه تشکلات، که میخوام بگم چطور جدایی ها اصلا از یه جای ساده کم شروع میشه، یه دفعه اینقدر عمیق و عجیب میشه تا تغییر در اعتقاد بکشه. کم کم بعضی از تشکل‌ها احساس کردن که اگه میخوان کار خوب پیش بره، باید ارتباط بیشتر باشه بین پسرها و دخترها تا کارها تشکیلاتی تر و اثرگذارتر باشه. یه قدری که گذشت، اتاق دخترها و اتاق پسرها جدا بود توی یه ساختمان یه تشکل. اینا که دارم میگم همه رو شاهد بودم، دارم عرض میکنم با خلاصه شهود خودم دارم عرض میکنم. کم کم در حقیقت تو سالن‌ها و ارتباطات رفت و آمد ایجاد شد، یواش یواش بین دوستان پسرها و دخترها تو بعضی از تشکلات گفت و شنود و کم کم خندیدن و رابطه ها کم کم به جایی رسیدن. خب دیدن که این حقیقت توجیه پذیر نیست تو نگاهی که داشتن، اومدن چیکار کردن ها؟ وقتی که دیدن حالا گفت و شنود و خنده برای اینها حل و میخوان، از اون طرف مبانی که داشتن با این سازگار نیست، اومدن قرائت‌های مختلف از دین رو رفتن واکاوی کردن، دیدن بعضی از قرائت‌ها ممکنه این رو بپذیره، ممکنه منعش نسبت به این کمتر باشه، رفتن سراغی که پذیرشه تو مبانی اعتقادیشون اون مبانی رو بپذیرن. چقدر بحث سنگینه. وقتی که اومد اون مبانی رو پذیرفت، حالا این مبانی از یه فرد شاذی صادر شده باشه و این هم میداند که با اون مبانی قبلیش ناسازگار بوده و او رو میدونه اما کم کم چون میخواد این رفتار رو نمیخواد ترک بکنه، این رفتار دیگه براش مطلوب شده، میپسنده، شوق داره بهش، برای اینکه توجیهش هم بکنه با اسلامش هم سازگار باشه چیکار میکنه؟ یه مبنای شاذی رو که از کسی صادر شده و مطلوب دیگران هم نیست، تردم شده، به عنوان مبنای بحثش. از کجا شروع شد این رابطه؟ از یک بیمبالاتی ابتدایی. بعد این بیمبالاتی هی شدت پیدا کرد تو عمل، تا این شدت در عمل به کجا رسوند این رو؟ تغییر در نگاه فکری. یعنی اون زاویه یک درجه رسید یک دفعه به مقابل هم قرار گرفتن، به طوری که کم کم دنبال این بودن که اسم اسلامی را تشکل بردارن. یعنی جلسه تشکیل دادن، مجمع عمومی تشکیل دادن که اصلا چه معنی داره اسم اسلامی بر تشکل ما؟ دقت بکنید این حرف خیلی سنگین ها، این سرنوشت همه ماست در بی‌مبالاتی نسبت به ذره ها و کوچک ها و سقائر و اون گناهانی که فکر میکنیم کم اثره، بی اثره یا حقیره. کسی که تحقیر میکنه گناهانشو، اونها رو کوچک میبینه، سرنوشت او به همین جمعه. اگر یادتون باشه اون آیه شریفه رو که توی جلسه عرض کردم که فرار از جنگ احد و از جلوی روی پیغمبر فرار کردن و پیغمبر رو تنها گذاشتن جلوی لشکر دشمن، علتش چی بود؟ در آیه میفرماید، در آیه میفرماید که انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بعضی از گناهان سابقشون اینها رو تو مرعا و منظری قرار داد که در جنگ پیغمبر رو رها کنن در دست دشمن خونخوار. پس نقطه های جدایی نقطه هایی است که انسان میفهمه اما خیلی کوچکه، و چون کوچکه احساس میکنه اینها نمیتونه تاثیرگذار باشه.
حالا استاد، این که در روایات گفته شده بزرگترین گناه اون است که صاحبشون گناه رو کم و خفیف بر شماره، دقیقاً
از همین جهات، یعنی اونجاها انسان نقطه گمراه شدن انسان و از دست دادن اون نظام ارزش ها و از دست دادن نظام فهم بدی و خوبی از اینجا آغاز میشه. یعنی وقتی بدی کم رو ندید و براش کوچک آمد، کم کم این عمل به این عادت میده به او که یه مرتبه بعدی سنگر رو فتح کنه. مرتبه به مرتبه سنگرهای بعدی چی میشه برای وجود این؟ فتح میشه و دیگه بعدی جلوه نمیکنه.
خیلی متشکرم استاد آبدینی. یه فاصله کوتاهی رو میگیریم، مجددا از صحبت‌های خوب جناب استاد بهره‌مند میشیم در برنامه مهر و قهر.
Oh.
دوستان عزیز و گرامی، در دقایق پایانی برنامه امروز مهر و قهر با استفاده از صحبت خوب استاد آبدینی در موضوع منطق مهر و قهر در نظام اسلام و این سوال که مبدأ و منشأ مهر و قهر در وجود انسان چی میتونه باشه استفاده کردیم که استاد نظام فطرت فرار از نقص رو و همینطور شوق به کمال رو یکی از علت‌ها دونستن و در تشریح اون مطالب خوبی رو بیان کردن. رسیدیم به این مسئله جناب استاد آبدینی که شیطان باطل و حق رو در هم می آمیزد و بر حق لباس باطل می پوشاند و گاهی هم انسان رو تطمیع می کنه و گاهی هم با سوژه‌ای که از انسان داره تهدیدش می کنه و انسان رو در حقیقت در مسیر ناصحیح قرار می ده. به یک نکته کلیدی اشاره کردید که در حقیقت شیطان گاهی از اون گناه که به نظر ما کوچک هست، یعنی زاویه‌ای که می‌خوایم بگیریم ابتدا خیلی کوچک و ناچیز به نظر ما میاد، از اونجا شروع می‌کنه و ما میگیم چون خب زاویه ما و فاصله ما از حق خیلی کم و ناچیز هست پس اشکالی نداره، این گونه توجیه می‌کنیم، مرتکب می‌شیم و این زاویه کوچک دو خط رو هر چقدر امتداد بدیم و بیشتر بشه و جلوتر بره فاصله قطعا بیشتر میشه و گاهی حتی به جایی میرسیم که اصلا نمیتونیم ببینیم که اصلا از چیزی دیگه جدا شدیم. نامحدود هست و اگر این طوری باشه خب ما این سوال رو باید مطرح بکنیم چه کار کنیم از همون نقطه اول، اون زاویه اولی که ایجاد میشه، ما دوچار نشیم و آگاه باشیم. و سوال بعدی استاد میتونه این باشه که اگر این مسیر ناصحیح رو ادامه دادیم و به یک جای رسیدیم که دیگه اصلا تشخیص نمیدیم چگونه برگردیم، اینم خیلی مهم هست.
بله، هر دو سوال خیلی سوال شریف و مهمی است و البته با یه بحث مختصر هم حل نمیشه، شاید واقعا جزو کلیدی ترین مباحث انسان هست و انحراف انسان و برگشت از انحرافه.
بله، این دو دقیقه ما فرصت بیشتر نداریم، ان شاء الله تفصیلش رو برای برنامه بعد.
بله، حالا آغازش رو با یه بالاخره مقدمه ای عرض می‌کنیم که اولا این است که انسان این مزج رو باید بشناسه، مزج بین حق و باطل رو. بصیرت انسان باید قوی‌تر بشه. من یه مثالی بزنم ان شاء الله اگر تو همین فرصت همین مثال رو هم تونستیم بگیم ان شاء الله بعداً تفصیلش رو عرض می‌کنیم. ببینید گاهی انسان در نظر میگیره یه کامیونی میره روی باسکول میکشه، وقتی که این کامیون رو میکشن میگن به اضافه و منهای 100 کیلو مثلا این چی داره؟ بالا پایین امکان پذیره، این 20 تن به اضافه و منهای 100 کیلو. گاهی میره تو ترازوی مغازه میکشن یه شیئی رو که متناسب با اونه، میگن مثلا به اضافه و منهای مثلا چی 50 گرم. گاهی میبرن تو ترازوی طلا فروشی این رو میخوان بکشن، هر چقدر نقادی و میزان قوی تر باشه، هر چقدر اون میزان قوی تر باشه قدرت شناخت بالاتر میره. ما در نظام انحرافی که شیطان میخواد با ما ایجاد کنه که ایشالله حالا عواملش رو میگیم، راهاش و شیوه های شیطان رو بعد ایشالله عرض خواهیم کرد، اینقدر ظریف و زیرکانه است و اینقدر دقیق است، اما خدای تعالی برای انسان قدرت تشخیص رو قرار داده و قدرت تقویت تشخیص رو هم قرار داده. یعنی این گونه نیست که فقط قدرت تشخیص داشته باشه، برای انسان قدرت تقویت تشخیص رو هم قرار داده. یعنی اون میزان اولیه باسکولی که کامیون میره روش، میاد این وزن رو 20 تن رو تشخیص میده به اضافه اونای 100 کیلو، اما برای انسان قوت قرار داده که بیاد ترازوش رو قوی تر بکنه. گاهی انسان در نظام وجودی بین بد و خوب تشخیص میده، این یه مرتبه از ایمانه. در روایت میفرماید که این ایمانه که بین بد و خوب کسی تشخیص بده. گاهی بین بد و بدتر و خوبتر تمیز میده. کسی که بین بد و بدتر تمیز میده، بین خوب و خوبتر هم تشخیص میده، میزان دقیق تریه. یعنی میزان این حساسیتش بیشتره. این میزانی که حساسیتش بیشتره توان پیدا میکنه تا چیکار بکنه؟ تا بتونه در این شخص رو در روایت به عنوان مفلح معرفی میکنن، میگه این فلاح دارد غیر از مؤمن است که بالاتر از اوست. پس اگر ما فقط خلاصه در حد تشخیص خوب و بد بودیم، این میشه ایمان. اگر در حد تشخیص بین خوب و خوب و خوب و بد و بدتر بودیم، این میشه فلاح. که با این نگاه باید ایشالله تو جلسه بعد عرض خواهیم کرد که تنظیم کردن وجود انسان با قدرت تشخیص بالاتر بین خوب و بد ایجاد میشه، که باید مرزهای بدی و خوبی رو در وجودمون پررنگ کنیم. حالا چگونه، راهش چیه و چه راههایی دارد، ایشالله در جلسه بعد.
خیلی متشکرم. توفیق بود در این برنامه هم از مصدر استاد آبدینی استفاده کردیم در بیان نظام تشریع مهر و قهر و مطالب خوبی که استاد در این خصوص ارائه فرمودن. انشاءالله که استفاده کرده باشید. ما در برنامه بعد هم این مبحث رو پی میگیریم و صحبت استاد بهرمند خواهیم شد. حاجی آبدینی از حضورتون بسیار ممنونم.
از حضوری و همه شنوندگان عزیز تشکر
میکنم. خواهش میکنم. دوستان گرامی با شما خداحافظی میکنیم. الهی که همیشه سالم و موفق باشید. خدا نگهدار.
ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، فرصتت باد که دیوان نواز آمده ای. ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت، ساعتی ناز نفرما و بگردان عادت. چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای، چون به پرسیدن ارباب نیاز آمده ای. چه بالای تو میرم چه به صلح و چه به جنگ، چون به هر حال برازنده ناز آمده ای. آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب، آب و آتش به هم آمیخته ای از لب لب. چشم بد نور که بس شهبت باز آمده ای، چشم بد